بسم الله الرحمن الرحیم.
جامعه برین و مدینه فاضله که پیش روی ایدئولوژی انقلابی است، نباید اولا خیالی باشه، پفکی باشه، و ثانیا نباید غیر انسانی و نادرست باشه. این دو تا شرط رو باید داشته باشه، و الا ایدئال بودن به ذات به معنای خیالی بودن نیست. هدفگیری جامعه است که بر اساس اون ایدئولوژی و مکتب پیریزی میشه، به دست انسان آگاه آزاد آرمانخواه و با نقشه راه که همون ایدئولوژیست ساخته میشه. بدون این تصویر اعتقادی و ذهنی ایدئولوژیک مطلق و در این حال منطقی، نمیشه حتی اصلاحات کرد. اگه کسایی صحبت میگه آقا انقلاب مفید نیست، باید مهندسی گام به گام کرد، حتی اصلاح تدریجی هم با داشتن این ذهنیت ایدئولوژیک مبنایی ممکنه، چه رسه به انقلاب بنیادی. و بعد این مفهوم متعلق به ایدئولوژیست های مذهبی، ایدئولوگای دینی نیستش، اصلا یه مفهوم جهانی است. از اوتوپیای افلاطون تا جامعه بی طبقه مارکس، تا شهر خدای توماس مور، تا شهر پاک ژان ایزوله، تا شهر خورشید، انواع و اقسام شهرهای ایدئال و مدینه فاضله های ایدئولوژیک مادی یا الهی که با همین مبنا تو فلسفه غرب و شرق طرح شده. البته اینا میتونن نقد بشن و باید هم نقد بشن از هر دو جهت، که چقدر خیالی هن و چقدر انسانی هن، چون بخشی از اینا خیالی هن، بخششون هم انسانی نیستن. این عیبی نداره از این دو منظر نقد بشن همه، اما اصل اندیشیدن به مدینه فاضله رو با برچسب ایدئالیسم و خیالاتی بودن نباید تحقیر کرد، چون این به معنای تبلیغ بی آرمانی و بی طرفی است و او به معنای توجیه واقعیت‌های نادرست و وضع موجود هر که هست و در هر زمانی. و این اون خطی است که روشنفکری لائیک و سکولار گاهی با لعاب و ادبیات مذهبی، گاهی با ادبیات صریح ضد دینی در دوران مشروطه دهه 20 و 30 تعقیب می‌کرد، و در یکی دو دهه اخیر دهه 70 و 80 به خصوص بعد انقلاب هم تعقیب داره می‌کنه و کرده. هدف این مبنا که اندیشیدن به جامعه عدل جهانی یه اوتوپیای ذهنی و خیالی محض نیست، یه هدف درست و ممکن اما بسیار مشکله. تشکیل یک امت انسانی برادروار جهانی با جهتگیری تکاملی توحیدی و نفی همه اشرافیت ها و تبعیض ها، اینا چشم‌اندازی بوده که روشنفکری دینی عصر انقلاب سعی می‌کرده مطرح کنه و برای ما الهام بخش بود. تعقیب اهداف بهشتی روی زمین، نه تشکیل بهشت بر روی زمین که ممکن نیست. اگر فلسفه‌ای برای زندگی داری، هدفی برای مبارزه داری، و این هدف نهایی جامعه هدف رو ترسیم میکنه بدون اینکه به واقع بینی صدمه بزنه و به رؤیا پردازی منجر بشه. تلاش مجاهدانه اما واقع بینانه، مبارزه عقلانی اما خستگی ناپذیر. نگاه صفر و صدی خودش عقلانی نیست. ایدئالیست در هدف، رئالیست در روش. جمع ایدئولوژی، عدالت، قدرت و اخلاق با تلاش ممکنه، نه با آرزو. جامعه رو در خیال و کتاب نمی سازند، با کلمات جامعه رو نمی سازند. جامعه واقعی جهاد و فداکاری میخواد. کتاب میزان و حدید. به همین دلیل قرآن این ستا رو کنار هم آورد. قرآن فرمود ما وقتی پیامبران رو فرستادیم با سه چیز فرستادیم: کتاب، میزان، حدید. معرفت، ترازو یعنی عدالت، و حدید آهن قدرت. معرفت، عدالت، قدرت، کتاب، ترازو، آهن. ما پیامبران رو مسلح به این سه چیز فرستادیم. کتاب برای تبیین حقایق، منطق. میزان برای اجرای عدالت، برای که عقلانیت و عدالت رو از هم نمیشه تفکیک کرد. و حدید، آهن، قدرت، جهاد، شهادت، فداکاری، برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه این حرفای خوب. موعظه نمی کنیم و عبور کنیم، حرف می زنیم و پاش می ایستیم و هزینه شو می پردازیم. سوال چهارم، محور چهارم، باز تقابل این دو نوع روشنفکری ها. روشنفکر غیر ایدئولوژیک مطرح شد به عنوانی که آقا علم، دانشگاه جای علمه، علمم بی طرف و بی جهته، علم متأسف نیست. اینجا هم یه مغالطه ای شد. مغالطه اینه، دقت کنید، این فکر هست تو همین دانشگاه ما، همینطور بلغور میکنیم به هم دیگه، نسل به نسل منتقل میکنن. یه مغالطه ای شده بین علمی بودن و بی طرف بودن. فکر میکنه که وقتی علمی هستی باید بی طرف بشی. مغالطه بین تعهد و تعصب. فکر میکنه که هر جا تعهد هست تعصب است و اگه میخوای متعصب نباشی باید بی طرف و بی غیرت باشی، بی جهت باشی، تا علمی باشی. اینم یکی از کلاهبرداری‌های بزرگ بود تو قرن 20 شد. این دو نوع روشنفکری در این جهت هم درست در نقطه مقابلن. روشنفکری از نوع علی شریعتی حرفش اصلا این بود که علمی بودن بی طرف بودن نیست. و این قرن 20 قرن انحطاط بزرگ تئوریک تو عرصه روشنفکری است که کلاه همه روشنفکرا رو برداشتن. ایشون میگفت که نبوغ‌ها و ذهن‌های دانشگاهی رو کاری کردن که همشون از ترس تعصب به تعهد پشت کنند. بگه ما بی طرفی، ما آکادمیکی، علمی. هر جا صحبت عقیده و فداکاری و ایمان میشه میگه اینا پیشفرض، اینا تعصبه. این فکر متولد شد، تئوریزه شد، تبلیغ شد، جهانی شد، آکادمیک شد و گسترش پیدا کرد. مرحوم دکتر همون زمان این جریان رو افشا کرد. من حالا عبارت چه عرض بکنم، ایشون میگفت که اینکه تعهد رو مساوی با تعصب جا زدن، و اصلا ایشون میگفت من با اصل تعصبم موافقم، چون وقتی تعصب متعهد تعصب عاقلانه بود، شما ممکنه میگه آقا من فهمیدم گزاره یک درسته و گزاره یک دو غلطه، اما دیگه برای دفاع از گزاره یک هزینه نمی کنم. خب این سوال مطرحه که چه تفاوتی داشت درست بودن گزاره یک با نادرست بودن گزاره دو اگر در عمل برای تو علی‌السویه است، و تو وقتی که به لحاظ ذهنی فهمیدی گزاره یک درسته و دو غلطه بازم بی‌طرفی، این درست بودن چه ارزشی داره؟ اصلا چه نتیجه‌ای داره؟ گزاره درست فایدهش اینه که وقتی فهمیدی درسته پاش بیستی. ولی ما برخورد علمی میکنیم دیگه، ما فهمیدیم این گزاره یک، این گزاره دو، دیگه به من مربوط نیست، من علمی، من آکادمیکم، شما متعصبی، پیشفرض داره، ایدئولوژیکی، ایدئولوژی. خب اینم یه جریان و ایشون گفت تو ذهن دانشگاه‌های دنیا انداختن که آقا علم فقط به اون که هست کار داره، باید و نباید ها علمی نیستن، ایدئولوژیکن، غیر علمیان. نطفه مسئولیت و رسالت رو تو دانشگاه‌ها کشتن. اینجوری پایگاه مسئولیت و احساس مسئولیت انقلابی و اجتماعی رو ریشه‌شو زدن. به نام بی‌نظری عملا همه دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی ملت‌ها و نبوغ‌ها رو از صحنه دفاع از حقیقت و عدالت خارج کردن. روشنفکر مسئول تبدیل شد به دانشگاهی علم‌زده بی‌طرف و دانشگاه تبدیل یک نهاد پوزیتیویستی شد. از فیزیک و فلسفه تا هنر و ادبیات، همه علوم انسانی و غیر انسانی، یعنی غیر علوم انسانی، نه علوم غیر انسانی، همه اینا ظاهرا قرار شد که بی طرف باشن، بی جهت باشن. برای چی؟ برای که علمی باشن، ایدئولوژیک نباشن. ولی اتفاقی که در عمل افتاد چی بود؟ ایشون میگه کلاه بزرگ، کلاه همه رو برداشتن اینجوری. ظاهرش گفتن آقا علم بی طرفه، ایدئولوژیک نیست، ما فقط گزارش پوزیتیویستی تجربی واقعیت خارجی رو میکنیم. درست شد؟ این خیلی حرفش، ظاهرش خیلی قشنگه دیگه. آقا ما پیشفرض‌ها و تعصب‌ها رو بذاریم کنار، ما میتونیم تجربی نگاه کنیم. عقلم تعطیل، وحیم که معرفت نیست، علم نیست، میمونه همین ساینتیزم، تجربی آزمایشگاهی و پوزیتیویستی. خب پوزیتیویست چی میفهمه؟ حد اکثر توضیح بخش تجربه‌پذیر و آزمایشگاهی واقعیت. یعنی با روی ترین و قشری ترین سطح واقعیت رو. فقط میتونه بگه چی در آزمایشگاه دیده شد. همین. هر چی غیر ازی بگی، چه توصیف چه توصیه، میشه چی؟ میشه غیر علمی، میشه ایدئولوژیک، میشه تعصب. علی شریعتی گفت که آقا کلاتونو برداشتن، بفهمین اقلا که کلاتونو برداشتن. حالا برداشتن رفت، ولی بفهمید رو که به اسم فلسفه، به اسم علوم انسانی، به اسم فن و تکنولوژی با شما چه کردن؟ روحتون رو از شما گرفتن. شما روح ندارید دیگه، مسخ شدید، احساس مسئولیت ندارید. میکروسکوپ رو دستت دادن، متدولوژی تجربی رو دستت دادن، شرفتو ازت گرفتن. شرفتو ازت گرفتن. چرا اینو نمیفهمی؟ میدونید شریعتی به خاطر همین حرفش اون زمان چقدر از دست همین جنای روشنفکر سکولار فحش شد. امثال شریعتی و آل احمد هنوز منفور یه آقایونن، دنبالشون میگردن روح اینا رو پیدا کنن، قیمه قیمه شون کنن. چرا؟ چون میگن شریعتی و آل احمد و ایتیفا باعث شدن سوء تفاهم به وجود بیاد تو قشر دانشگاهی ما و اینا بیفتن تو خط بنیادگرایی مذهبی و اسلام سیاسی. اینا مسئول بودن. بله این مسئولیت رو داشتن. توضیح میده این صحنه کلاهبرداری رو با تصویر آهسته، با تصویر آهسته کلاهبرداری رو نشون میده که چجوری از کنارتون رد شدن، ظاهرا بهتون احترام گذاشتن ولی نفهمیدید که جیباتون رو زدن، جیباتون رو زدن. حالا تصویر رو برمیگردیم عقب، دوباره حرکت آهسته رو نشون میدید تا ببینید چجوری جیبتو زدن و نفهمیدید. تصویر اینه، میگه که اومدم به شما گفتم به اسم این که علمی باشید، ایدئولوژیک نباشید، پیش‌فرض‌های متعصبانه نداشته باشید، دانشگاه جای علم نه جای مذهب، شما رو بی‌طرف کردن. احساس مسئولیت اجتماعی و انقلابی رو، شرف انقلابی رو از شما گرفتن. خب بعد به جاش چی دادن؟ اتفاقی که افتاد عملاً آکادمی‌ها، آزمایشگاه‌ها، لابراتوارها و روشنفکران در خدمت نظام حاکم بر جهان یعنی سرمایه‌داری غرب قرار گرفتن. ازدواج پول و علم، نهاد سرمایه‌داری سفارش میده، مدیریت میکنه، نهاد علم دانشگاه‌ها سرویس میدن، خدمت میکنن، حقوق میگیرن. در عرصه فن و تکنولوژی نظام سرمایه‌داری به نهاد علم سفارش میده برای من آخرین نمونه‌های بمب‌های میکروبی، هسته‌ای، شیمیایی، ابزار جاسوسی، ابزار تبلیغ، اینا رو برای من بساز. و آقای دانشمند، فیزیکدان، شیمیدان، ریاضیدانم نشسته و تو من علم برای علم، علم برای علم، من با ایدئولوژی و استعمار و ضد استعمار هم علم برای علم. او ارواح عمت یا الان علم برای علمه یا علم برای دلاره؟ تو رو خریدم، چرا تجاهل میکنی؟ تو رو خریدنت. کدوم علم برای علم؟ علم برای علم در خدمت دلار. بعدشون میگه آمدن تو آکادمی های علوم انسانی هم سفارش علوم اجتماعی دادن. به او گفتن آخرین مدل بمب اتم بساز. به او جامعه شناس هم گفتن چکار کن؟ یه حلقه جامعه شناسی، یه مکتبی تو جامعه شناسی عرضه کن که وقتی میخونن نتیجهشی باشه که دین، ایدئولوژی، عدالت، انسانیت، استقلال، اینا همه مزخرف. یه چیز داریم، مدرن و سنت، مدرنیته و سنت. سنتی ها دارن در برابر مدرنیزم مقاومت میکنن، مدرنیته ماییم و ما میخواییم جهان وحشی رو متمدن میکنیم. هر کاری با هر کس کردیم کردیم. سفارش جامعه شناسی استعماری به اقتصاددان میگن، سفارش میدن که اقتصاد کلاسیک رو اینجوری ترسیم کن. به اون تنها مدل اقتصاد علمی توسعه به سبک لیبرال سرمایه داری. به اون تئوریسین تعلیم و تربیت سفارش نظام آموزش تعلیم تربیت رو دادن. به هر کس در اون شرایط میگه نفهمیدید کلاتون چجوری برداشتن؟ تو رشته های فنی کلاتون چجور برداشتن؟ تو رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی چجور؟ همه جا دارن به شما نظام سرمایه‌داری غرب سفارش میده و بعد به شما حقوق میده. اسمش هم گذاشته علم برای علم بدون تعصب. این او کلاهبرداری با نمایش حرکت آهسته. این افشاگری بزرگه که علی شریعتی کرد در اون دوران و ما هنوز گرفتارشیم. این تفکر رو ایشون میگه اول بردن تو خود هاروارد و سوربن و کمبریج مد کردن، بعد دانشگاه‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که هیچ هنری ندارن جز کپی برداری و ترجمه، و تمام کتاب‌هاشون ترجمه است در همه رشته‌ها، و مدل آموزششون ترجمه است و افتخارشون الگو برداری و کپی برداری است، اونجاهای هم بعد با تأخیر فاز 2-3 دهه همون کارا رو کردن. تو دهه 60 میلادی یه حرفا تو دانشگاه‌های اروپا زده شد، ها؟ بعد مدل به اسم مدل 2009 و 2010 تو دانشگاه‌های آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین گفته شد، همونا به اسم کشفیات جدید، نو اندیشی. میگه به ما قالب کردن که آقا شما دانشگاهی ها روشن فکرید، فقط هم باید تحلیل واقعیت خارجی کنید بر اساس تجربه، نگاه ایدئولوژیک راه حل طلبانه، نقد رادیکال گفتمان حاکم رو کنار بگذارید، و موفق شدن. نتیجه این شد که طی قرن 20 از فیزیکدان، شیمیدان و متخصص هسته‌ای تا جامعه شناس، روانشناس، اقتصاددان و آمارگر همه بردگان مدرن می شدند که تو پروژه سلطه جهانی سرمایه‌داری رفتار می کنند. دلشون هم خوشه که علمی هن. دلشون هم خوشه که علمی هن. ایدئولوژیک نیستن، متعصب نیستن، پیشفرض ندارن. و همشون هم که حرف می زنی می گه که آقا مسئله ایمان و ایدئولوژی دیگه حل شده، اینا قدیمیه. مسائل ایمان و ایدئولوژی اینا مسائل دوران سنته، اینا متعلق به دوران ما قبل علمه، ما قبل مدرنیته است، ایدئولوژیکه. روشنفکر و دانشمند مدرن شدن مقاطعه کار در خدمت کمپانی های سرمایه‌داری. قرار شد آقای جامعه شناس بی‌طرف و علمی از هدف و تعهد و ایدئولوژی حرف نزنه، علمی باشه، به همه چیز غیر مکتبی نگاه کنه، فقط آنالیز کنه، بگه آقا واقعیت محسوس اینه، فقط اینو باید بشناسید و اظهار نظر ایدئولوژیک هم نکن، خوب و بد هم لازم نیست بگی. ایشون اونجا یه تعبیر زیبایی داره، میگه که اتفاقا این قدرت حاکم بر جهان، نظام سرمایه‌داری استعماری حاکم بر جهان رو تنها خطری که حقیقتا تهدیدش میکنه، خطر همین ایدئولوژی انقلابی و تعهد مکتبی است. این حاکمیت و هژمونی از دست خالی و روح مؤمن شکست میخوره. دست خالی و روح مؤمن، یعنی ایدئولوژی انقلابی و دینی. میگه ولزار روش و تمام تلاششون رو گذاشتن رو خالی کردن دلها از ایمان، با این توجیه که ایمان امر قدیمی است، کهنه شده. این قرن، قرن علم است نه قرن عقیده. دانشمند علوم انسانی و علوم فنی هم برای اینکه علمی باشه، علمی بمانه، محترم بمانه، سفارش پول میگیره، اما سفارش اخلاق نمیگیره. در برابر پول احساس مسئولیت میکنه، میخرنش، اما در برابر ایمان احساس مسئولیت نمیکنه. تعصب پولکی خوبه، اما تعصب ایدئولوژیک بده. اینم کلاه دیگه‌تون رو که برداشتم. اصل پنجم، باز جبهه پنجم، تفاوت پنجم بین این دو نوع گفتمان. علی شریعتی تو دهه 50 قبل از انقلاب، اصلا انقلاب ندید، ولی همون موقع احساس کرد و اعلام کرد که بوی انقلاب دینی داره میاد. گفت درست در همین لحظاتی که غرب و رژیم دیکتاتور سکولار سلطنتی شاه مطمئن شدن که دیگه ریشه دین رو زدن، و اکثر جوانان در جامعه غیر مذهبی بودن، فاحش خونه ها و مشروب فروشی ها پر بود، کتاب خونه ها و مسجد ها خالی. در اون دورانی که یک دانشجوی مذهبی هم اگه پیدا میشد تو دانشگاه ماه رمضان روزه بود، جرات نمیکرد بگه من روزه ام، چون بهش میگفتن امولیم، او روزه این مذهبیه، مذهبیه. میگفت من میل ندارم، سیگار نمیکشم. مذهبی فوش بود، میخواستن کسی رو دست بندازن، میگفتن زینب خانم، فاطمه خانم اومدن. اسمای فاطمه و زینب برای مذهکه و دست انداختن بود. تو اون شرایط یه مرتبه یه نسل انقلابی با شرف پیدا شد، تمام اینا رو زیر رو کرد. یه مرتبه فاطمه و زینب شد افتخار. دخترای بی‌حجاب از خانواده‌های غیر مذهبی کم کم اومدن به این سمت، تغییر اسمشون رو عوض میکردن، اسمشون رو عوض میکردن. مذهب از یه حالت میراثی، موروثی، یه احساسات بی منطق، یه عادت خانوادگی و ملی، یه مرتبه تبدیل شده به ایدئولوژی آگاهانه، آزادانه و انقلابی که هزینه‌شو می‌پردازن و پاش می‌ایستن. یه مرتبه تیپولوژی بچه‌های دانشگاه، بچه‌های مذهبی عوض شد. بچه مسلمان دانشگاهی، پسر و دخترش از توده غیر مذهبی و الوات و اونایی که دنبال حال و حول و اینا بودن کم کم تشخیص داده می‌شدن. اینا جشن هنر شیراز رو انداختن، می‌دونید حتما دیگه. جشن هنر شیراز، تو جشن هنر اومدن کنار خیابان، کنار خیابون تو پیاده رو صحنه آمیزش جنسی رو رسما نشون دادن به عنوان یک عمل هنری، یک تئاتر. کنار خیابون تو خیابون شیراز. اینا گفتن یک نسلی ساختیم که همه رابطه دارن، رابطه‌های نامشروع، کمتر خانواده پیدا میشه که توش حجاب و نمیدونم نماز و دین و همه اینا رعایت بشه، به خصوص تو شهرهای بزرگ، و مشروب فروشی ها و کاباره ها هم همیشه پر. فکر کردن تمام شد، یه مرتبه دیدن از زیر این خاکستر آتش انقلاب دینی و یه نسل جدیدی بیرون آمد که همه چیز رو به هم ریخت، همه معادله ها رو به هم زد. عصر جدید اسلام شروع شد. همین تعبیری که مرحوم دکتر داشت که اون موقع گفت بوی انقلاب اسلامی رو من دارم میشنوم، درست در همین لحظه‌ای که اینا میگن دوران اسلام تمام شد و اسلام به آرشیو و بایگانی تاریخ رفت، دیگه دین رفت به حاشیه. دارم میبینم که اسلام و شیعه از حاشیه میاد به متن و همه چیز رو به هم میریزه. و یه اتفاق افتاد. اتفاقا با مرگ خود دکتر، با مرگ مشکوک و مرموز خود شریعتی، این قضیه تقریبا شروع شد. من یادمه که اولین جلسه‌ای که، یعنی دو تا جریان خیلی مؤثر بود در شروع شدن انقلاب، یکیش رحلت خود مرحوم دکتر بود که توی همین ایام خرداد 32 سال پیش اتفاق افتاد، و جرقه دوم که دیگه اون حرکت رو اجتماعی کرد و شورش شروع شد، باز مرگ مشکوک مرحوم آقا مصطفی خمینی بود. و این دوتا مرگ هر دوش هم مشکوک بود، هر دوش شبهه احتمال شهادت و ترور و مسمومیت از طرف رژیم هر دوش داشت. البته هیچ کدوم ثابت نشد، هیچ کدوم ثابت نشده، و احتمال قوی هم داره که هر دوش هم شاید مرگای طبیعی بوده باشه، ولی پیام کاملا خاصی داشت به جامعه اینا. و بعد از اون حرکت شروع شد. مرحوم شریعتی اون موقع پیشبینی میکرد، میگفت که یه اتفاق جدیدی داره در عالم اسلام، در عالم روشنفکری، ایدئولوژی و دین میفته. چه چیز در حال اتفاق افتادن است؟ اونایی روشنفکرن که اینو بشناسن و همپای این حادثه جلو بیان، در برابر این جریان و حادثه نایستن. یه جا میگه که من میبینم که یه مرتبه این مردم بیدار میشن با رهبری فاخیشون. یه وقتی تعبیری داشت، گفت هیچ انقلاب و جنبش ضد استعماری ما سابقه نداریم در ایران که رهبرش روشنفکران باشه، و بدون استثناء تمام جنبش های انقلابی که در ایران شده، از مشروطه تا تنباکو تا قبل بعد، همه جا رهبرانش روحانیون انقلابی و مرجعیت انقلابی بوده، نه همه روحانیون، اون بخش انقلابی از روحانیت و مرجعیت. و میدونید مرحوم شریعتی مقلد امام بود، اصلا این تعبیر رو ایشون داشت. حالا درسته اشکالاتی وارد میشه به بحثاش، منم اون اشکالات و انتقادات رو قبول دارم، اشکالی هم نداره، ولی کن شریعتی به امام، به نهضت امام معتقد بود، خودش رسما اعلام کرده بود من مقلد امامم، و این جریان رو کاملا قبول داشت. تعبیر شریعتی اینه که میگه بزرگترین حادثه تاریخ معاصر تکوین یه ایدئولوژی انقلابی جدید در عصر بنبست ایدئولوژی‌های مادی. یه پدیده‌ای داره ظهور میکنه، ظهور مجدد اسلام به عنوان نیروی تغییر دهنده جهان، نه به عنوان جزمیات موروثی. تعریف دوباره اسلام در متن، نه حاشیه. اسلام به عنوان بازیگر، نه بازیچه و نه تماشاگر. میگه البته ایدئولوژی های رقیب بیرحمن و با ما جوان مردانه رقابت نمی کنن، و اونا همه چی دارن و ما هیچ چی نداریم. جهان هم منتظر نمی مانه، ما باید وارد صحنه بشیم و هزینه شو بپردازیم. اسلام دشوارترین لحظاتش رو می گذرانه. این تکوین جدید نباید عقیم بمونه، ما باید این نسل باید کار رو به آخر برسونه. اتفاقا همون نسل کار رو به آخر رسوند. میگه ما مسئولیت جهانی و تاریخی داریم، صحبت از اسلام بی‌طرف و بی‌خاصیت نیست. اسلامی به میدان آمده و وارد پیکار با امپریالیسم و سرمایداری غرب و استبداد و فرهنگ سوداگری شده. طرف ما فرهنگی است که با ادبیات روشنفکرانه و آکادمیک جان انداخته که هر اصل اخلاقی دروغه و هر وسیله‌ای برای پیشرفت مادی و کسب قدرت و ثروت موجه و مباهه. ولی این طرف اسلام یک بعثت انقلابی در جهان جدیده. این رو باید دریافت و پاش بیستیم. انقلابی به پا خواسته و اسلام به عنوان ایدئولوژی این انقلاب از حاشیه به متن خواهد آمد. این فرصت رو دریابیم و با اون به درستی مواجه بشیم و سهم خودمون رو ادا کنیم. اسلام به عنوان یک دعوتی، این تعبیر خواهش می‌کنم دقت کنید این وصف‌ها رو، اسلام به عنوان یک دعوت انقلابی و راهنمای عمل، نه یک عادت و دکور صحنه، نه یک امر مبهم که هر تفسیر و قرائتی از آن بتوان کرد و هر جهتی به آن بتوان داد، بلکه یک تولد جدید برای نجات و امامت مستضعفان زمین و توده‌های استثمار شده. باید بر سرمایه‌داری و مارکسیسم پیروز شویم و می‌توانیم. مکتب و عمل رو نباید از هم جدا کرد. با بزک‌کاری و رنگامیزی کار پیش نمیره. مزاج اسلام رو خراب کردند. باید دنبال یک اسلام سالم بدون میکروب، چهره حقیقی اسلام باشیم. این جنبش جهانی داره دوره جنینیش رو میگذرانه و ما باید شدیداً مراقبش باشیم. خطری که ما رو تهدید میکنه تبدیل شدن ما و نسل ما به مشتی پفیوز پوچه پوک مبتذل قربانیان سرمایه‌داری و مصرف پرستی است. میگه میخوان ما رو پفیوز کنن، بی غیرت، بی طرف، مصرف پرست، لذت پرست، و یا قربانی شدن ما پیش پای مبانی ایدئولوژی که به اصطلاح علمی مارکسیستی بیگانه با ما، که اسلام رو چون دینه از بنیاد نفی میکنه. ایدئولوژی یک چارچوب نیست که ما رو خفه کنه، یک جهت است. محدودیت نیست، جهت بخش است. اسلام انقلابی موتور حرکته، نه مانع حرکت. توحید فلسفی کافی نیست که ما تو ذهنمون موحد باشیم فقط. تو بحثای کلامی فلسفی چند تا خدا داره؟ یکی. توحید فلسفی کافی نیست، توحید عملی هم لازمه. توحید اجتماعی، توحید اقتصادی، توحید تربیتی، توحید در زندگی عملی. برای ما اسلام یک ایدئولوژی تام و تمام است که جهان، انسان، رابطه انسان و جهان، فلسفه تاریخ، حقیقت زندگی، نظام اجتماعی، بنیاد معاش فردی و جمعی، شیوه زیستن و مکتب خود ساختن و شکل و محتوای روابط اجتماعی و انسانی و گروهی و نظام ارزشی خودمون رو در اون می‌بینیم. همه اینا رو ما از اسلام می‌طلبیم. آقا اینو مقایسه کنیم با این گفتمانه که آقا اسلام چیه؟ دین چیه؟ یه سلیقه شخصی، امر روانشناختی و فراروانشناختی، معنویت فردی نسبی درونی که نه مرزهای معرفتیش روشنه، هر تفسیری ازش میشه کرد، کاملا نسبی و سیال. ها؟ نه ارزش‌های اخلاقیش روشنه، نه احکام عملی جزء گوهر دینه. اصلا دین ایدئولوژی نیست و نباید نقش ایدئولوژیک بهش داد. یعنی راهنمای عمل نیست، دستور زندگی نیست. اینا رو مقایسه بکنید با هم. شریعتی میگه ما با این نگاهی که به تماس و انتخاب در برابر این دنیا و این تمدن و این ایدئولوژی ها و جناها و جبه ها میستیم، تجدید بنای انسانی، اجتماعی، فرهنگی و سرنوشت تاریخی خودمون رو داریم آغاز میکنیم. از خون خواب ساختند. میگه تمام ارزش‌های انقلابی که در اسلام و شیعه است، انقلاب زدایی ازش کردن، سیاست زدایی کردن، از دین رو غیر سیاسی و سیاست رو غیر دینی کردن. از خون خواب ساختند و از علم جهل و از مذهب عدل و امامت مذهب تسلیم در برابر تبعیض و ذلت. لات و عزاهای مدرن رو در هم بشکنید، و از تفننهای اشرافی عبور کنیم. عصر جدید اسلامه. اسلام یعنی رسالت، تکلیف، مسئولیت، جهاد، خدا، ناس، مردم، عدل، قسط، انفاق، مالکیت و حاکمیت خدا، نه بشر، امامت و رهبری صالح انقلابی، نفی ربا و کنز و سرمایداری ظالمانه، فقر ستیزی، فقیر نوازی، عدم تفکیک معاش و معاد، دنیا و آخرت، ماده و معنا، اصل لا ضرر و لا ضرار، احترام به حقوق و حرمت انسان، ولایت، شورا، بیعت، وصایت، غیب، اخلاق، عشق، پرستش، رستگاری، معاد، بقا و جاودانگی انسان، پاداش و کیفر، جهاد، مبارزه بی پایان، شهادت، فداکاری، عدالت و رشد. اسلام یک مکتب است، نه ظواهر موروثی و عوامزدگی ناخودآگاه و عافیت طلبی فردی و ناخودآگاه ارتجایی. و سه بازویی که ایدئولوژی اسلام رو بر سر دست نگه می‌داره، یکی انسانشناسی اسلام، یکی فلسفه اسلامی تاریخ و یکی فلسفه اجتماع در این مکتبه. بر سر این سه دست امت ساخته میشه و انسان ایدئال. جامعه ایدئال ما میگه جامعه عقیدتیه. این جامعه بر اساس خاک و خون و ناسیونالیسم و ملیت، یا بر اساس نژاد و قومیت، یا بر اساس رنگ پوست، یا بر اساس زبان یا جنسیت تشکیل نمیشه. مرز فقط یه مرز داره و اون مرزش عقیده است، امت. میگه نگید ملت، نگید قبیله، شعب، نژاد، قومیت، هیچ کدوم، امت. امت یه مفهوم جهانی است، هویتش اعتقادی است، بر اساس این ارزش‌ها تشکیل میشه. دنبال ساختن امت اسلامی جهانی باشیم. انسان ایدئال ساخته میشه. اسلام امروز به عنوان یک حرکت و حیات در سطح جهان در حال مطرح شدنه. بوی انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی به مشام دوست و دشمن میرسد. اسلام خونسا و بیطرف در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اسلام قابل هر نوع تفسیر و تأویل، دین به عنوان صرفاً یک معنویت بدون مسئولیت، امر فردی فاقد عهد اجتماعی، بی نظر نسبت به اشرافیگری و ظلمهای اقتصادی و طبقاتی، دین معطوف به اخلاق انتزاعی و صرفاً فردی، بی تفاوت به اخلاق اجتماعی، باید جای خودش رو بده به اسلام قرآن و قرآن صدر اسلام که به همه ابعاد حیات بشر توجه داره. عرفان تخدیر و انزوا نه، اخلاق کاذب، اخلاق فرار از صحنه نه. و آخرین محور، محور ششم، میگه حالا برگردیم به بعد از این نهضت جدید اسلامی که شروع شده، حالا دوباره برگردیم به روشنفکر و وظیفه روشنفکر. روشن فکر مسئول در این عصر جدید چه مسئولیتی داره در برابر این حرکت و اتفاقی که داره میفته؟ آسیب شناسی روشن فکری و طبقه بندی روشن فکرانه. این حرفش خیلی به درد بعد از خودش خورد، خیلی به درد بعد انقلاب و یکی دو دهه اخیر میخوره تو تشخیص اینا، که ما درست تفکیک کنیم دو تا جریان داریم به نام روشن فکر مذهبی یا دینی، و شریعتی جریان دوم رو لو داده قبل از اینکه این جریان به این شکل بعداً بیاد تو صحنه، چون قبلا آمده بوده، قبل از شریعتی اینا بودن. نقش روشنفکر مسلمان در بعثت جهانی و این نهضت جدید ایدئولوژیک انقلابی ضد استعماری و ضد استبدادی چیه؟ روشنفکر نه فیلسوف نه دانشمند، نه نویسنده حرفه‌ای نه هنرمند، یک متعصب خودآگاه و منطقی که روح زمان و نیاز عصر خودش رو درک میکنه، با بینش انتقادی نسبت به اوضاع حس صحیح جهتیابی به عصر خودش بده. بنابراین روشنفکر مسلمان در این عصر جدید بعد از ظهور ایدئولوژی انقلابی اسلامی شیعی جدید باید دوباره به خود بنگرد و خودشناسی مجدد کنه، تا در برابر این جریان نیسته بلکه در کنار این جریان بیسته. این حرفیه که شریعتی سال 54 و 55 زده، یکی دو سال قبل از رفتنش. روشنفکری یک تخصص جهانی مثل فیزیکدان و شیمیدان نیست. روشنفکر، روشنفکر هر فرهنگ و هر نظام اجتماعی فرق میکنه و الا روشنفکر نیست. تقلید از توضیح المسائل روشنفکری غرب، عصر روشنگری، کپی برداری از یک مفهوم اروپایی قرن 18 و غیر جهانی به نام روشنفکر مدرن، خودش یک کار غیر روشنفکرانه و ارتجاعی است. مفاهیمی مثل بومی کردن مدرنیته، شرقی کردن ارزش‌های غربی و مادی، تلاش برای سکولاریزه کردن نهادهای اجتماعی، ماتریالیزه کردن مفاهیم اسلامی به سبک اونچه با مفاهیم مسیحی غرب شد، همه دنده عقب رفتنه. همه اینا دنده عقب رفتنه و یک سوء تفاهم بزرگ بین غرب و شرق و یک مقایسه غلط بین اسلام و مسیحیت، به خصوص بین تشیع و مسیحی و هر مذهب و دین دیگری. تو میگه شما معتقده که اصلا تشیع یک تفسیر دینامیک درست از اسلامه و این دینامیزمی که در تشیعه در همه مذاهب اسلامی نیست. او تعبیری که ازش به نام تشیع علوی یاد میکرد، تشیع سرخ، تشیع ایمان، آرمان، جهاد، شهادت، تشیع عدالت. میگه نمیتونیم به اروپا بریم روشنفکری بخونیم برگردیم جامعه خودمون رو متلقی کنیم. خواهش میکنم به یه عبارت ها گوش کنید دقت. روشنفکری که دین خود و سنت‌های جامعه خودش رو از چشم غربی و از طریق ترجمه میشناسه، هیچ چیز رو نمیشناسه و نمیتونه زمان و زمانه و مردم خودش رو درک کنه، نیاز نسل خودش رو بفهمه، به مسئولیت عصر خودش عمل کنه. میدونین زمان قبل انقلاب کار به جای رسید که توی یکی دو تا از دانشگاه‌ها برای تدریس ادبیات فارسی استاد از اروپا آوردن، بعد ادبیات فارسی رو به زبان انگلیسی تدریس می‌کرد. این نسلی وقتی اینقدر احمق بشه که زبان خودش رو از طریق زبان دیگری میخواد بفهمه، پروفسور انگلیسی میامد اینجا به انگلیسی ادبیات فارسی به دانشجوی فارسی زبان ایرانی درس میداد. یک کسی که جامعه خود و درد عصر خودش رو بشناسه روشن فکره، ولو جامعه شناسی و فلسفه و اقتصاد نخونده باشه و ایدئولوژی های دنیا رو نشناسه. و بسا دانشمندان بزرگی که در علوم آکادمیک فاضلند، دنیا رو میشناسن، ولی روشنفکر نیستن، فقط یک مترجمن، مترجم ساده. این نوعی تشبه است، آسیمیله شدن. یه تعبیری داره مرحوم شریعتی مکرر به کار میبره به نام آسیمیلیزاسیون. آسیمیله شدن یعنی تشبه به دیگران. وقتی یک کسی از خودش فانی و خالی میشه و وجود بدون ماهیت میشه و افتخار میکنه در اینکه خودش نباشد و دیگری باشد، اینو میگن آسیمیله. میگه ما یه مش انتلکتوئل تحصیل کرده دانشگاهی، کارگران مغزی، کسایی که از راه مغز نون میخورن، دان تحصیل کرده، یه مش انتلکتوئل داریم تحصیل کرده، یه مشتم آسیمیله داریم، متشبه، مقلد. میگه میمونهای آدم نما. میگه تنها جایی که نظریه داروین درست از آب در آمده، تنها جایی که داروینیزم درست بوده در مورد این دسته از روشنفکرانه. این دوتا رو با متفکر و روشنفکر اشتباه میگن. میگه من میخوام بین این ستا مرز بکشیم، ما باید اونها رو بشناسیم. طبقه ای به وجود آمده که خود رو به رنگ اروپا رنگ میزنه یا اونها رنگشون کردند. اینها متمدن نیستند، فقط متجددند. این تیپ روشنفکر نیست، به فقر درون داره، از درون خالیه و جز در رابطه با غرب و تشبه به اروپا حتی وجود خودش رو نمیتونه حس کنه، یک وجود بیماهیته. میگه اینا رو با روشنفکر اشتباه نگیرید، اینا گریمشون شبیه روشنفکره، ادبیاتشون، اداهاشون. آنها پذیرفتن که تنها شکل ممکن فرهنگ و تمدن همونه که ماسک اروپایی داره و لذا با ادای اروپایی درآوردن خودشون رو متمدن احساس میکنن، در حالی که غربی ها اینا رو متمدن نمیدونن. غربی‌ها به اینا نمیگن روشن فکر و متمدن، به اینا میگن آسیمیله، متشبه و تجدد زده. حتی اونا هم به شما نمیگن متمدن، یعنی موجود بی هویت و شبیه سازی شده. متشبه، همون روایت پیامبر فرمود من تشبه به قوم فهو منهم، هر کس خودش رو حرفاش و ادبیات و افکار و لباسا و اداهاشو شبیه یه قومی بکنه، در واقع یکی از اوناست. متوبایی تفاوت که اونایی رو به رسمیت نمیشناسن به عنوان عضوی از خودشون، اینا دیگه متعلق به فرهنگ و جامعه خودشون نیستن، زائده دیگرانن در این جامعه، سخنگوی اونا هن تو این صحنه. خود رو عجولانه و مصرانه انکار کردن، خودیت خود رو انکار کردن، سعی میکنن همه پیوندهای ظاهری و باطنیشون رو با فرهنگ خودشون، حتی فطرت تاریخی اجتماعیشون کتمان کنن، با تحقیر خودشون به دامن بیگانه میگریزن، با فنای خود در اونها میخوان به بقا برسن، با فنا در اونها میخوان به بقا برسند. بعد میگه کار ما جوری شده که در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین هر موبور چشم سبزی در هر موردی هر چه بگوید فصل الخطاب است. رفاقت با او را فخر، تقلید از او را کمال و نقل قول از او را فضل و علم برای خود میشماره. با تنسخر مذهب و تغییر سنت خود و ارزش‌های خود به اونها مدام علامت میدن که آقا ما جزء این مرتجع نیستیم، ما جزء این سنتی ها نیستیم، من استثناء هم، من سنتی نیستم، من با شما هم، من هم همون نگاه شما به دین و به شرق و قبول دارم، من با شما هم. بعد میگه مسخره، یعنی طنز سیاه، طنز سیاه توی قضیه اینه که فرنگی ها خودشون هیچ وقت این تیپ رو هیچ وقت روشن فکر نمی نامند، اونا قبولشون نمی کنن هیچ وقت. خطر بزرگ، خطر آسیمیله شدن تحصیل کردگان ما و توهم روشن فکری در اونهاست. فکر می کنن همونطور که عده‌ای به غرب میرن دکتر و مهندس و جراح پلاستیک و زمینشناس برگشتن، عده‌ای هم باید برن آموزش روشن فکری می بینن، اگزیستانسیالیست و فاشیست و لیبرالیست و سوسیالیست برمی گردن. در جامعه خودشون میان مشغول به کار میشن، دنبال شغل و اشتغال میگردن. اینها تحصیل کردگان کشورهای کم رشدند، اینا به معنای واقعی روشن فکران کشورهای عقب افتاده همینا هستند. اینها متجدد در مصرفند و این روش در قرن 19 به اوج رسید، ولی حالا دوران رسیده که آسیمیله ها دارن رسوا میشن، دارن تأثیرشون رو در جامعه از دست میدن، مردم به زودی از اینان عبور خواهند کرد، تیپ مرجع در جامعه دارد عوض می شود. دیگه مردم اونقدر میگه خر نیستن که فریب ظاهر و قیافه رو بخورن، مردم دارن به تشخیص میان این دو نوع تیپ می رسند. راه آینده نه راه انتلکتوئل های اروپایی و نه راه آسیمیله بومی متشبهان داخلی است، بلکه روشنگر مسلمان انقلابی متعصب اجتماعی و مسئول در کنار مردم. تجدد زده ها همیشه از خود غربی ها متجدد ترن نسبت به مدرنیسم و مظاهر زندگی غربی، از خود غربی ها متعصب ترن، کاسه داغتر از آش. وقتی تو قرن 19 ارتش‌های استعماری غرب، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و بعد آمریکایی‌ها آمدن کشورهای اسلامی رو یکی یکی تو قرن 19 اشغال کردن، قبل از اینکه ارتش‌هاشون برن بیرون ظاهرن، گروهی از بچه‌های رؤسا و خوانین قبائل رو جمع کردن و می‌بردن به اروپا، چند تا خیابون در پاریس و لندن رو بهشون نشون می‌دادن، چند تا دیسکو می‌بردنشون، یکم برقصن، صحنه‌ای ببینن، چند تا ماشین، چند تا ساختمان بلند ببینن، بعد برشون میگردوندن، بهشون پست‌های حکومتی و پست‌های روشنفکری میدادن تو کشور خودشون، کاری که در زمان ایران از عصر قاجار شروع کردن و تو عصر پهلوی دیگه کل حاکمیت و کشور رو گرفتن و الان همچنان این کار رو دارن در کشورهای عربی، آسیایی، آفریقایی میکنن. میگه این تیپ شدیداً متفکر نماست و غیر متفکر، روشنفکر نما و غیر روشنفکر. ما متفکر نداریم، اونها که هستند همه متشبهند، متجددن نه متمدن، میخوان همون بلایی که در قرن 17 تا 19 بر سر سنت ارتجاعی کلیسا در غرب آمد عیناً بر سر ارزش‌های مترقی اسلام و تشیع بیارن. اینا نه بومیان نه غربیان، شبه آدمند. این یک دشنام نیست. اینا چرا شبه آدمند؟ چون کاراکتر اصیل خود را از دست دادن تا متمدن بشن. اما مثل اون بابایی که خواب دیده بود بهش یک غلامی بخشیدن، بعد از خوشحالی تو خواب خودشو خراب کرد، بعد بیدار شد، وقتی از خواب بیدار شد دید نصف این خواب درست از آب در آمده، فقط نصفش درست از آب در آمده. اینا میگه اینجوری هم از حالت خودشون بیرون آمدن، اوریجینال نیستن اما سیویلایزم نشدن، خودشون رو جزء شرق نمیدونن اما غربی هم شما رو جزء خودشون نمیدونن، شما همواره به عنوان زباله های اونا مطرحید. نه غرب او رو غربی میدانه و نه او دیگر شرقی است، شبه آدمه، چون میمون هرگز انسان نمیشود با کسب اجازه از جناب داروین، میمون هرگز انسان نمیشود. اون بودایی بعد میگه ببینید تو رفتار اجتماعی اون همه جا هست، میگه این شبای کریسمس دیدین تو خانواده های کشورهای آسیایی که اصلا هیچ وقت نه خودشون نه پدر جدشون مسیحی نبودن، شب کریسمس بیدن، حالا الان کم شد، زمان قبل انقلاب میادم خیلی بود، خیلی از همه خانواده های مسلمان متجدد شبای کریسمس میرفتن، رفت کاج میخریدن و تو خونه هاشون جشن میگرفتن، چون تو همین فیلم ها فکر دادن این کارا رو میکنن متجدد میشن. مثل این تزار روسیه رفته بود فرانسه رو دیده بود که پاریس خیابوناش قشنگه، بعد برگشت گفت من باید روسیه هم همینجوری کنم و اینا، و که بعد سن پترزبورگ رو اصلا بر اساس معماری های خیابونای پاریس ساخت. بعد گفت رازش چیه که خیابونای اونجا قشنگتر شده، خیابونای ما اینجوره؟ تنها چیزی که به عقلش رسید این بود که در روسیه مردا ریششون بلنده، در پاریس ریششون رو میزنن، برای همین خیابونا درست شده، پیشرفت کردن. تزار پتر کبیر دستور داد تمام مردان روسیه باید ریشاشون رو بتراشن تا متمدن بشن. همون کار که رضا خان کرد، رفت خارج دید زنا بی حجابن، گفت پس باید چادر رو از سر زنا برداریم پیشرفت کنیم. میگه که اون بودایی هندی یا اون مسلمان ایرانی و عربی که شب کریسمس براش هیچ مفهومی نداره به لحاظ تاریخش و از هیچ خاطره و اعتقاد یا زیبایی و سودی او رو با اون مفهوم پیوند میزنه، با کاج آوردن و پاپا نوئل بازی و رقص و شادی های علکی چیکار داره میکنه جز مسخره کردن خودش؟ خب او که او کار میکنه برایش یه معنای تاریخی و سنتی و مذهبی داره، برای او واقعا شب ژانویه واقعا فرق میکنه یک با شبای دیگه، اما برای تو چه فرقی میکنه؟ هیچی، تو شخصیتی نداری، تو متشبهی. میگه این قضیه در مسائل فکری، تو عرصه علوم انسانی، تو جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، تعلیم و تربیت، رسانه، نظام آموزشی در جریانه. انتلکتوئل ها علم پرستند، اصیله ها همینطورند، ولی روشن فکر مسئول علم پرست به معنای تجربه زده نیست. اونها بی دلیل نسبت به مذهب یا بی طرفند یا بدبین، ضد ریشه هم، هویت ستیز هم، به طور مطلق نو پرستند. کاری به درست و غلط ندارن، همه چیز رو به نو و کهنه فقط تقسیم میکنن، چون یک حس خودکمبینی در اونها نهادینه شده. ولی روشنفکر مسئول اینطور نیست. متشبه به غرب مثل متفکر و روشنفکر مسئول، اونم چراغ راهه، ولی چراغ کدام راه؟ با این تفاوت که روشن فکر مسلمان چراغ راه جامعه خودشه برای رشد و تکامل و عزت، ولی متشبه و آسیمیله چراغ راه نیرویست که از خارج میخواد وارد این سرزمین ناشناخته و فتح نشده بشه تا با ماشین و سرمایه و پول همه چیز رو له کنه و تصرف کنه. انتلکتوئل تحصیل کرده های دانشگاهی و آکادمیک، مذهبش علم تجربیست، ساینتیسته، با مذهب مشکل داره، چون اصولی که تجربه آزمایشگاهی از تبیین اون عاجز باشه نمیتونه، نمیپذیره. همه هدفش لائیسیزاسیون جامعه است. اینا ببینید تعابیری که شریعتی تو دهه 50 گفته، درست در نقطه تقابل این جریان و گفتمان، که این به اسم روشنفکری دینی درست همین مسیر طی کردن. بازگشت به روشنفکری لایک انگلیسی عصر مشروطه. میگه جریان متشبه همه هدفش لایسیزاسیون جامعه است، میخواد جامعه رو لایک یعنی غیر مذهبی کنه، میکوشد همه چیز را سکولاریزه کند و دین را یا انکار و نفی کند و یا طبق الگوی لایک بازسازی و تحریف کند. ماوراء الطبیعه را و ریشه دین که نبوت و پیامبری است انکار میکند و اگر نتواند انکار کند یک تفسیر طبیعی از ماوراء الطبیعه و یک توضیح مادی برای امر معنوی دست و پا کند و حتی خود پیامبری را لایسیزه و دنیوی کند. یعنی بگه امر بشری است پیامبری. وحی چیه؟ یه نبوغ بشریه، یک تجربه بشریه، یه احساس عادی خطاپذیره و اینا هم کلمات بشری است. دنیوی کردن همه چیز حتی دین پروژه اصلی نظام سرمایه‌داری است. دنیاگرایی اینا همه عبارات شریعتیه. تو دهه 40 و 50 اینگار الان داره حرف میزنه. دنیاگرایی افراطی و تمرکز بر زندگی مادی، قداست ستیزی به عنوان روش و هدف، جزمگرایی در تفکر مادی، نسبیگرایی شکاکانه در هر امر معنوی، و سپس در قرن 19 یک چیزی هم بهش اضافه شد به نام غرور تکنولوژی و علم. یک کاریکاتور همه اینا منتقل شد به کشورهای اسلامی. یه عبارتی از شهید محمد جهان‌آرا هم آوردم که عرض مبایی ختم بکنم، چون امروز هم 3 خرداد بحث خرمشهره و هم ببینید که چقدر ادبیات همین این نوع متشبهین و روشنفکرنماها چقدر این خطر بعد از او، حالا او که 56 رفته، وصیت‌نامه محمد جهان‌آرا همون محمد نبودی ببینی، وصیت‌نامه محمد جهان‌آرا موقعی که در خرمشهر دفاع کرده و بعد شهید شد. آخه بعضی از اینا هزینه میکنن متها از جیب دیگران، یعنی چیزی که آخه بعضی آخه روشنفکری دینی هم جزو صاحبان انقلاب بوده چرا حذف شده؟ اون روشنفکری دینی زمینه که قابل نقده و نقدم میشه مثل هر کسی، هر انسان دیگری، هنوزم جزو صاحبان انقلابه. این حرفا هنوزم حرف انقلابه. شما داری از نظر برای کی میکنید؟ گفت طرف گفت که من نظر کردم که گفت نظر کردم که مادر بزرگم رو پیاده بفرستم کربلا. این چی که نظر کردنیه؟ اینا بعضیا از کیسه دیگران نظر کردن و که خودشون هیچ سهمی و نقشی توی انقلاب نداشتن. اصلا اون روشنفکری دینی که توی انقلاب سهم داشته البته در حد خودش، من نمیخوام بگم مردم به خاطر حرفای شریعتی یا حتی مطهری تو صحنه اومده، اصلا توده مردم نه شریعتی رو میشناختن نه آقای مطهری رو میشناختن. یه بدونی توده مردم اینا هیچ اصلا نمیدونن کی هستن، اسمشون هم نمیدونستن. توده مردم به نام امام و اسلام و از مسجد و به نام مرجعیت و دین و اینا آمد تو صحنه، ولی اون قشر تحصیل کرده دانشگاهی روشن فکر و حوزوی ما اینا که تو صحنه بودن خواص و اینا، خب اینا البته با ادبیات شریعتی و مطهری اینا روشون نقش داشت، سهم داشت، ولی میخوام بگم حتی اون نوع روشنفکری دینی که ازش نقد میشه و اشکالی هم نداره باید هم نقد کرد، اون هم مثلا این حرفا و چرندیاتی که بعدا زدن هیچ وقت نگفتن، بلکه درست در نقطه مقابلش بودن. و این چیزی که علی شریعتی ازش تعبیر میکنه به متشبهین و نمتفکرین، این عبارت رو من امروز به طور اتفاقی دیدم تو وصیت‌نامه محمد جهان‌آرا. جهان‌آرا میدونید خیلی از بچهای ما که تو انقلاب بودن، تو بعد از انقلاب هم اومدن، بچهای دانشگاهی، غیر دانشگاهی که اومدن تو صحنه انقلاب، بعد تو جنگ، بعد تو نهادها چی کردن، اینا خب هیچ کدوم مثلا نه به این معنا نظامی بودن نه نظامیگری بلد بودن، همه به خاطر انقلاب یه وقت تو صحنه دانشگاه ها مبارزه می‌کردن، بعدم لازم شد اومدن تو صحنه جبهه ها. محمد جهان‌آرا قبل از انقلاب 2 سال زندگی مخفی چریکی داشت، در حال مبارزه با رژیم بود برای تشکیل حکومت اسلامی. پدرش یه جا خوندم امی امروز که میگفت ایشون با دهان روزه میرفت کوره پزخانه کار میکرد، آجر میکشید، برای که نمیخواست زندگی اشرافی و راحت طلبانه داشته باشه، می‌خواستن اینا بچهای انقلاب، بچهای جنگ، اینا می‌خواستن مجاهد باشن، زاهد باشن، راحت طلب نبودن، دنبال همه چیز برای من نبودن، دنبال بودن من برای همه و هم نه همه، من برای رشد خودم، من فدا میشم ولی در واقع فدای رشد خودم میشم. اصل بر فداکاری و خدمت بود، نه اصل برای که منفعت من چی میشه. و یه وقتی همین جهانارا با بنی صدر دست به یقه شد، جهانارا یه وقت آمده بود پیش امام گفته بود آقا این رئیس جمهور اینا چی جور آدمیه، این که جنای امیر رو به حساب روشن فکر قبل خود بنی صدر هم مساق همینها بود، گفت این اسلحه به ما نمیدن، خداشون هم که نیستن، ما داریم با سنگ و چوب داریم میجنگیم تو کوچه های خرمشهر. امام گفته بود بدین، بازم ندادن. بعد بنی صدر تو منطقه رفته بود قبل از منطقه وقتی دیده بودش رو جهانارا بهش گفته چی بود، جهانارا با بنی صدر یقه همدیگه رو گرفتن. بعد دید اینا علی کاران هستن دیگه، بچه ها رفتن جلو و شهید شدن. من عرضم رو با وصیت‌نامه محمد جهانارا ختم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد، یک ماه به طور مداوم کربلا را به چشم دیدم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خدایا قیاس المستغیثین، ای حبیب قلوب الصالحین، تو را سپاس میگویم که شربت شهادت و این گونه راه رسیدن به خود را به این بنده فقیر، حقیر و گناهکار خود ارزانی داشتی. سپاس که فرصت شهید شدن به من عنایت کردی. من وصیتی ندارم، ولی مشتی درد و رنج دارم که بر این صفحه کاغذ چون تیری بر قلب سیاه دلانی که آزادی پس از انقلاب را حس نکردند و بر سر اموال دنیا و قدرت ملتی را، امتی را و جهانی را به نابودی می‌خواهند بکشانند فرود آورم. خدایا تو شاهدی که من تعهد و قدر این آزادی را که پس از انقلاب به دست آمد با گذراندن تمام هستی خیش ارج نهادم، با تمام رنج‌هایی که پس از انقلاب بر جانم وارد شد و همه مشکلاتی که دیدم صبر و شکیبایی کردم، ولی این را میدانم که این سران تازه به دوران رسیده، همون جریان بنی صدر و جریان ملی مذهبی و ملی گراها و اینایی که لیبرال ها و کفا و اینایی که حاکم شده بودن به خصوص تو دوران ها خیلی قدرت داشتن، البته باز بعدها هم دوباره بخشایشون به قدرت رسیدن، با تمام رنج هایی که پس از انقلاب بر جانم وارد شد شکیبایی کردم، ولی این را می دانم که این سران تازه به دوران رسیده نعمت انقلاب و آزادی پس از آن را درک نکردند، چون در بند نبودند، زیرا در گوشه تریاهای پاریس و لندن و هامبورگ بودند و پس از انقلاب آمدند. به اسمی که خب دیگه شما املا، عواما، مرتجعات، سنتیا شهید دادید، جنگیدید، کاراتون بفرمایید کنار دیگه، حالا ما آمدیم تحویل ما بدید. میگه شما نبودید، قدرشو نمیدونید، شما نمیدونید اینا چجوری به دست آمد. و تو ای امام، ای که به اندازه همه قرنها سختی و رنجها کشیدی، از دست نابخردان خود همه چیز دان، لحظه لحظه این زندگی بر تو چون نوح و موسی و عیسی و ابراهیم و محمد گذشت. ای امام، اساره تاریخ، بدان که با این حرکت نهضت اسلام را در تاریخ جدید آغاز کردی. همون چیزی که داشتیم ازش حرف می‌زدی. نهضت اسلام را در تاریخ جدید آغاز کردی و آزادی مستضعفان جهان را صلا در دادی. ولی کیست که رنج‌های تو را درک کند؟ کیست که دریابد لحظه‌ای کوتاه از این حرکت به هر عنوان منع شدن، منع کردن، خیانت به تاریخ انسانیت و همه انسانهای حاضر و آینده تاریخ است، کسایی که در برابر تو به نهضت بایستند. ای امام، درد و رنج تو را می دانم که چه کسانی با جان می خرند. ما، میگه ما درد تو به جان می خریم، جوانان با ایمان که هستی و زندگی تازه خیش را در راه هدف که رسیدن به حکومت عدل جهانی اسلامی است فدا می کنند. آری درد تو را این جوانان و برادران درک می کنند، اینان که از مال دنیا فقط و فقط تو را دارند و رهبری تو را و جان خیش را برای هدف تو که اسلام است فدا می کنند. امام، تا لحظه ای که خون در رگهای ما جوانان اسلام وجود دارد، لحظه ای نخواهیم گذاشت که خط پیامبرگونه تو که به خط انبیا و اولیا متصل است به انحراف کشیده شود. امام عزیزم، امام، از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد، من یک ماه هر روز کربلا را به چشم دیدم. هر روز که حمله دشمن بر برادران سخت می شد و دوستان و برادرانم به خون می غلطیدند و فریاد آنها بی سیم ها را از کار می انداخت و هیچ راه نجاتی نبود، سر را پایین می گرفتم و گریه را آغاز می کردم و فریاد می زدم خدایا بر ما مپسند ذلت و خاری را. و السلام.